بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منازل السائرين صفحه 294 سطر اول. باب الحرمه. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، در بحث مراقبت در بیان درجه ثانیه یک کلمه داشتیم که اون کلمه رو من معنا کردم، معنی لغویش رو نگفتم. اون کلمه رعونت بود. رعونت رو گفتیم این است که شخصی در وقت مراقبت به نفس خودش و وجود خودش توجه داشته باشه، یعنی تعیین مصداق کردیم، ولی معنی لغوی رو من نگفتم. رعونت در لغت به معنی بیخردیه. عارف توجه به خویشتن رو مصداقی از بیخردی میدونه، لذا میگه نفذش کن، یعنی تکان بده که بره و نابود بشه. این رعایت نفس و توجه به نفس میشه بیخردی. برای دیگران شاید بیخردی نباشه، ولی برای عارف هست. خب حالا بحث امروز شروع میکنیم، بحث حرمت. حرمت یعنی حقوق واجبه‌ای که خداوند به عهده ما گذاشته و به ما اجازه حد که اون رو حد که اونها رو نداده. تمام تکالیف چه به صورت امر باشند چه به صورت نهی باشند داخل در حرمتند. مصنف حرمت اینطور معنا میکنه که خودداری کنیم از مخالفت و از جرأت ورزیدن در مقابل اوامر و نواهی خدا، بر نفسمون تنگ بگیریم، بگیم تو احتیاج به استراحت زیاد نداری پس اوامر رو اطاعت کن، همچنین تو حق جسارت نداری پس نواهی را اطاعت کن. این عبارت گرفته از حرمت. پس حرمت معناش خودداری کردن از ترک اوامر و ارتکاب نواهی است، و به تعبیر کوتاه‌تر خودداری کردن از مخالفت است، خودداری کردن از جسارت و جرأت ورزیدن است. بعدم می‌فهمد که سه درجه برای حرمت هست، همونطور که در اوصافی که تا حالا خوندیم در هر کدومشون سه درجه قائل شد، در این صفت حرمت هم سه درجه قائل میشه که باید به ترتیب این درجات مشخص بشن. این تعریف حرمت رو خوندم، گفتم حالا از رو بخونم تطبیقم بشه. صفحه 294 سطر اول. باب الحرمت. عادت مصنف این بود که در هر بابی ابتدا آیه مناسب رو می آورد، ولی اینجا هم می کاری شده. قال الله تعالی: و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. حرمات اون چه که ما معنا کردیم عبارت گرفتیم از احکام، منتها احکامی که حد کش حلال نبود، مثلا احکام مستحب، احکام مکروه، مباح، اینا حدشون اشکالی نداره، حلاله. حالا بعضیا حدشون یه خود ناپسنده ولی حلاله. اما تکالیف واجبه و محرمه حدشون جایز نیست. حرمات رو یادت گرفتن از این چنین احکامی، گفتن که شما تعظیم کنید این احکام رو، یعنی مخالفت نکنید. فهو و این ضمیر برمیگرده به تعظیمی که از یعظم فهمیده میشه. فهو یعنی تعظیم حرمات، خیر لهو، ضمیر لهو به من برمیگرده. کسی که تعظیم به حرمات رو تعظیم کنه، این تعظیم براش خوب است. این دربه خیر لهو ثوابن، ثوابن تمیزه که حذف شده، یعنی به لحاظ ثواب خوبه، براش نافعه. الحرمات، شارع میگه الحرمات، الحقوق الواجب المراعات و تعظیم. حرمات حقوقی هستن که مراعاتشون و تعظیمشون واجبه. و اول ما یراعا من الحقوق هو الموافقه به طاعة. اول امری که از حقوق الهی مراعات می شود و تعظیم می شود موافقت است، که خدا رو موافقت کنیم. به طاعة یعنی از طریق طاعت. پس تعظیم حرمات لازمه و اولین درجه تعظیم، اولین درجه رعایت حقوق موافقت. پس تو این مسئله باید وارد بشیم، تو موافقت و طاعت باید وارد بشیم تا صدق کنه که تو باب حرمت آمدیم. بعد از این که تو باب حرمت آمدیم و رعایت کردیم حقوق الهی را، اون وقت سه درجه میتونیم شروع کنیم. پس ابتدای ورود باید رعایت حق، رعایت حقوق خداوند وارد انجام بگیری. لذا اول ما یراعاست، اول چیزی که رعایت میشه و تعظیم میشه این موافقت. ولی هازه قال شیخ الحرمتو هیت تحرج عن المخالفات و المجسرات. چون حرمت اول قدمش موافقت و عدم معصیت است، ایشون اینطور تعریف کرده حرمت رو که هیت تحرج عن المخالفات و المجسرات. تحرج معنی بیرون آمدن از مخالفات، و مجاسرات یعنی اموری که حکایت میکنند از جسارت و گستاخی کردن شخص، به معنی جرأت هم میاد دیگه. یعنی شخص وقتی جسارت و جرأت داره میره سراغ کارهایی که ناپسندند. ایشون می فهمد باید کنار بذاره، بیرون بیاد از مخالفات و جسارت کردن هم. بعد تحرج رو معنا می کنه شاره. فعین تحرج هو تزیق نفس، تنگ گرفتن بر نفس است در این که دوری کند از مخالفات در اوامر. سلام علیکم. و دوری کند از مجاسرات. مجاسرات چطوری محقق میشن؟ به این که اقدام کند بر مناهی و محارم. اگر اقدام کرد بر مناهی و محارم میشه جسور. ما میگیم باید از این جسارت ها دوری کند، نفس را تنگ، بر نفس تنگ بگیرد و به او دستور دوری کردن از مخالفات و مجاسرات بدهد. مجاسرات هست یعنی این عوامل جسارت، اونه که باعث میشن گفته بشه به انسان که جسور شده. شارق و فعین نتحرج خوبت زیق و نفس. چرا تحلیل آورد؟ این تحلیل از چیه؟ حرمت رو معنا کرد، شارح معنا کرد، بعد اول پله حرمت رو هم گفت. میخواد ارتباط بده بین تفسیری که مصنف برای حرمت کرده و اولین پله‌ای که خودش برای حرمت تعیین کرد. میخواد بین دو تا ارتباط بده. اون کلمه لحاظه رو دقت کنید تو عبارت اشاره سلام علیکم. کلمه لحاظه رو دقت کنید، لحاظه قالشه. چون اول پله حرمت این است، شیخ این چنین گفت. پس کلام شیخ داره تبیین میکنه اول پله حرمت رو، یعنی ورودی در حرمت رو داره بیان میکنه، که بعد از این که ورود در حرمت پیدا کردیم سه تا درجه رو باید طی کنیم. چون اولین پله اون است، مصنفم که داره حرمت رو معنا میکنه به همون اولین حرمت پله داره معنا میکنه. این فعنه دلیل برای لحاظاست. چون اولین پله حرمت آن است، شیخ این چنین حرمت رو تعریف کرد. فعن تحرج داره بیان میکنه که شیخ داره اولین پله حرمت رو میگه، زیرا اولین پله حرمت طاعت بود. شیخ هم در این عبارت داره طاعت رو مطرح میکنه، منتها با این عبارت طولانی تر، تحرج از مخالفات و مجاسرات. این تحرج از مخالفات و مجاسرات میشه طاعت، و این طاعت هم اولین پله حرمت بود. پس کلامی که اون مصنف گفته با اولین پله جور در میاد، لذا میگیم چون اولین پله این است، شیخ در تعریف حرمت این چنین گفت. بعد میگیم چطور کلام شیخ با اولین پله موافقه؟ میگه فإن التحرج، تحرج این است که ازش نتیجه گرفته میشه طاعت. ما هم حرمت رو به طاعت تفسیر کردیم، پس حرمت در پیش ما و پیش مصنف یک جور معنا شد. و هی علا سلاس درجات. هی یعنی حرمت، سه درجه دارد، مثل بقیه کمالات که هر کدومشون سه درجه داشتن، حرمت هم که یکی از کمالات سه درجه داره. درجه اول اینه که امر و نهی خدا رو تعظیم کند، یعنی کاملا رعایت کند. امر و نهی خدا رو سه جور میشه، با سه قصد میشه اطاعت کرد، میشه تعظیم کرد. یکی این که خوفم من العقاب، چون اگر رعایت نکنم عقاب میشوم، پس رعایت میکنم تا عقاب نشوم. این یه راهه. راه دوم اینه که طلب الثواب، اگر من اطاعت نکنم ثواب به دست نمیارم، پس اطاعت میکنم تا ثواب بهم عاید بشه. سوم، خوف از عقاب و طلب ثواب رو ندارم، ولی تلاش میکنم تا این تلاشم رو ببینم یا بنمایانم. بخوام بنمایانم که میشه ریا، بخوام ببینم هنوز ناقصم که دارم تلاش خودم رو میبینم. ایشون میفهمد امر و نهی تلاش، امر و نهی تعظیم بکن، نه خوفن من العقاب، نه طلبن للمثوبه، و نه شاهدن للتلافی که میکنیم. پس هیچ کدوم از این سکست در تو نباشد تا بتوانیم بگیم در درجه حرمت وارد شدید و دارید حرمت را رعایت میکنید. اگر به خاطر خوف از عقوبت رعایت کنید، معلوم میشه که دارید نفستون رو ملاحظه میکنید که مبادا به خطر بیفته. در وقتی هم که دارید به خاطر ثواب کار انجام میدید، باز میخواهید نفعی رو عاید نفستون کنید. در اونجا هم که تلاش خودتون رو میبینید، اونجا هم به صورتی دارید به نفستون اهمیت میدید و تلاش خودتون رو میبینید. هر سه یعنی خوف، طلب ثواب، شهود تلاش، اینا هر سه به استفاده رسوندن به نفس برمیگرده. یعنی شما دارید به نفس استفاده میرسونید. استفاده رسوندن به نفس در عرفان عبادت حساب میشه، ولو در جای دیگه اینطور نباشه. در عرفان عبادت حساب میشه. پس وقتی شما دارید به نفستون فایده میرسونید، عارف میگه پس دارید نفستون عبادت میکنید. خب اون مطلب تموم شد. حرمت در درجه اول رو بیان کرد. اون کسی وارد درجه اول حرمت شده که امر و نهی رو با این نحوی که ما گفتیم تعظیم کند و مراعات کند. شاره وقتی وارد بحث میشه، این لا خوفن و لا طلبن و لا شاهدن و هر سه رو توضیح میده و در هر سه هم مقید است که بیان کند اگر خوف هست، اگر طلب ثواب هست، اگر شهود تلاش هست، هر سه عبادت نفسه. هم بیان میکنه این ستا رو، هم در ذیل بیان هر کدوم از ستا میگه اگر این خوف وجود داشت، اون طلب وجود داشت، اون شهود وجود داشت، عبادت نفس وجود دارد. و چون عبادت نفس در پیش عارف ممنوعه، پس این خوف و طلب و شهود هم ممنوعه. این تمام حرفای ایشونه. بحث امروز خیلی سنگین نیست، میتونیم یه خورده با توضیح کمتری بیان کنیم. بله،
سوال خارج نیست.
بله،
از اون نبودی که از این سوال خارج نیست.
چرا خارجه؟ من تعظیم میکنم اوامر و نواهی خدا رو به خاطر اینکه خدا گفته. این حالت چهارمه. یه حالت اینه که من خوفن تعظیم کنم، یکی طلبن تعظیم کنم، یکی شاهدن للجده و تلاش تعظیم کنم. یه حالت چهارمی هم داریم که تعظیم میکنم که خدا گفته و کاری که خدا از من خواسته واجب و تعظیمه، از این جهت عمل میکنه. این پسندیده است. این ستایی که ایشون میگه نپسنده. شخص وقتی کار رو به خاطر خدا انجام بده، این میشه درجه اول حرمت. و هی علا ثلاث درجات. از درجه تل اولا تعظیم الامر و نهی. ما باید امر و نهی تعظیم کنیم، نه به این سه نیت، بلکه به اون نیت چهارم که چون خدا گفته و کاری که خدا از ما خواسته واجب رعایت و تعظیمه. لا خوفن من العقوبت، که اگر من خوفن من العقوبت اطاعت کردم، فیکون خصومتن لنفس. خصومت به معنای این است که شخصی در نزاع غلبه کند. خصومت یعنی غلبه در نزاع، یعنی در وقت در کسی نزاع میکنه غلبه کند، میشه خصومت. البته خصومت به معنای خود نزاعه، ولی غلبه کردن حاصل خصومته و بالاخره این دوتا که نظام میکنن یکیشون غلبه میکنه. حالا نفس ما با خدا مخاصمه میکنه، که میگه من اطاعت میکنم تا اینکه خداوند من رو عفو کنه و عقوبت نکنه. یعنی وقتی خداوند طلبش رو که عقوبت از من مطالبه میکنه، منم طاعتش رو که انجام دادم مطرح میکنم تا در موازنه مطالبه او و طاعت من بر او غلبه کنم. اگر مطالبه نکنم، من جوری عمل کردم که دیگه جای مطالبه نیست، تو این نظام من دارم غلبه میکنم. خصومت فیکون خصومتن لنفس، این اطاعت به خاطر خوف خصومتیست برای نفس، یعنی میخواد نزاعی با خداوند بکنه و در این نزاع غلبه کند. ولا طلبن للمثوبه، یعنی تعظیم امر و نهی به خاطر طلب مثوبت نباید باشد، زیرا اگر به خاطر طلب مثوبت باشه فیکون مسترقا للاجره. مسترق از ماده رقه، رق به معنی عبده، یعنی فیکون این انسان عبد شده برای اجرت، یعنی این آدم عبد اجرت هست، یا اگر عبد خدا شده به خاطر اجرته. عبد یعنی مطیع، پس این اگر داره اطاعت میکنه به خاطر اجرته، پس عبد اجرته. وقتی به خاطر خود اجرت داره کار میکنه که انه او عبد اجرته. بله، یعنی اجیر مستاجر رو که خداوند است عبادت نکرده، اون اجرتی رو که این مستاجر میخواد بهش بده عبادت کرده، یا به تعبیریشون منفعت نفسش رو عبادت کرده. فیکون مسترقن للاجره، عبد شده رق شده برای اجرت. ولا شاهدن للجد، یعنی در وقتی داره تنظیم امر رو نهی میکنه بالاخره یه تلاشی داره میکنه، این تلاش و جد رو نباید شهود کنه، نیتش این نباشد که من میخوام اطاعت کنم تا مثلا مطیع به حساب بیام، تا جد و تلاشم مورد توجه قرار بگیره. فیکون متدینن بالمرایات، اگر این کار رو بکنه، یعنی جد خودش تلاش خودش رو ببینه یا نشون بده، متدین شده. متدین شده یعنی اطاعت کرده، اما بالمرایات یعنی با ریا کردن، حالا یا به خودش ریا میکند یا به غیر ریا میکند، یا به خودش نشون میده یا به غیر نشون میده، هر دوش ریاست. به غیر نشون بده که عبادت اصلا باطل میشه، به خودش نشون بده از نظر عرفانی عبادت باطل میشه، ولی از نظر شرعی باطل نمیشه ولی از نظر عرفانی باطل میشه. خب فإن هذه الأوصاف كلها شعب من عبادت النفس، این اوصاف یعنی خوف، اون طلب مثوبت، اون شهود تلاش، این ستا اوصاف همشون شعبه از عبادت نفس هست، یعنی انسان داره نفسش رو عبادت میکنه نه اینکه خدا رو عبادت کنه. حالا عرض شدم شاره اینا رو شرح میده و در ضمن در هر کدوم از این ستا صفت که خوف و طلب مثوبت و شهود جد است، در هر یک از این ستا بیان میکنه که چطور اینها عبادت نفسند. چون مصنف هم گفت هر سه عبادت نفسن، شارح باید بیان کنه که چطور این عبادت نفسن، این رو همه رو بیان میکنه. بله، اگر نسبت به دیگران بخواد شهود کند یعنی بنمایاند به دیگران، ریای به غیر میشه که اول باطل میشه. عارف هم اینو نمیخواد بگه، چون این مرتبه، این یه نوع معصیته که عارف در خیلی مراتب قبل باید از این جور معصیت دست برداشته باشه. این ریا به خودش داره میکنه، یعنی به خودش نشون میده، خودش میبینه این تلاش خودش رو، این ریا به خودش میکنه که این ریای به خود، یعنی نمایاندن عبادت به خیشتن، به نظر عارف عبادت خراب میکنه، به نظر شریعت نه. این مسئله عجب نیست، ریاست، نشون دادن به خود، نه اینکه عجب کند، اون که خودش جداست. تعظیم الامر امتثاله، داره تعظیم الامر رو معنا میکنه، امتثال این امر. به این که مأمورون رو بیاره، امتثال کردن به این است که مأمورون رو بیاره. تعظیم نه، آخه مصنف گفت تعظیم الامر و نهی، هم تعظیم امر گفت هم تعظیم نهی گفت. گفت ما وظیفه‌مونه که امر خدا رو و همچنین نهی خدا رو تعظیم کنیم. حالا بیان میکنه که تعظیم امر این است که شما امتثال کنید امر رو، و امتثال امر به این است که مأمورون به او بیارید. پس تعظیم امر آوردن مأمورون به، و تعظیم نهی منتهی شدن از آن چیزی است که خدا از اون چیز نهی کرده. انتهای یعنی دست کشیدن و خودداری کردن از چیزی که خداوند از اون چیز نهی کرده. خب تعظیم امر و نهی گفت، و ذالک به ان یعرف عظمت الله تعالی فیعبده علی تعظیم. این تعظیم امر رو داره بیان میکنه. ذالک یعنی این که تعظیم میکند امر رو یا تعظیم میکند نهی، معنیش اینه که خدا رو باید بشناسه، اون هم با عظمت بشناسه، یعنی به طور کلی معرفت پیدا کنه به عظمت خدا. اگر معرفت پیدا کرد به عظمت خدا، خود به خود تعظیم هم میکنه خدا رو. فیعبده و لا تعظیم. نه یعبده خوفن و نه طلبن لمثوبت و نه مستعفن للوجه. لأن العبد الحقیر، این تعلیل است برای فای فیعبده. وقتی خدا رو شناخت، نتیجهش این میشه که خداوند رو علی تعظیم و با تعظیم عبادت کنه. زیرا وقتی خدا رو شناخت، حقارت خودش در مقابل عظمت خدا رو هم میشناسه، و وقتی چنین شد به خودش اجازه نمیده که معصیت کنه، بلکه وظیفه خودش میدونه که تعظیم کنه، و این تعظیم رو به صورت عبادت و اطاعت اظهار میکنه. پس اگر کسی عظمت خدا برش روشن شد، نتیجهش اینه که عبادت میکند خدا رو علی تعظیم.
یه معنی پس من عرف نفسه فقط عرف کوچیکی خودش رو ببینه.
اون من عرف نفسه اون یه معنی دیگه ایده. ولی خب حالا میشه ما استفاده کنیم، وقتی کوچیکی خودمون رو مقایسه میکنیم با بزرگی خداوند، حالا نمیشه گفت یه خداوند شناخته میشه، بالاخره دست از کارهای خلاف برمیداریم. این
راشن دیگه ادب و اشیای اولف و بزداده هاست، یعنی وقتی عقب و مولاد هست، هر چی میدارد استفاده و این حقیر از اون عظیم است، اگر این جاهل از اون علیم است، اگر این علمش به غیر از اون علمش به ذات است. این هم گفتن در برنامه نفس.
بله دیگه اینا اینا مصادیق عظمت دیگه. ما میگیم خدا رو عظیم ببینه، شما بیان میکنید که مثلا علم خدا به ذات است. علم تو اگر تازه علم باشد، اگر جهل نباشد بلغیر است. همین جور مقایسه در باب علم، در باب قدرت، در باب وجود، در خیلی بابهای دیگر یا در همه بابهای دیگر نشون میده که خدا عظیم و محقیر.
ممکن هستی میفهمید اون باید واجب بود باشه، نمیشه بودی ممکن بود باشه. وقتی که فهمید زلیل هستی میفهمید اون باید عزیز بود باشه. یعنی صفات خودت رو بشناسی به چه موجودی هستی، خود به خود خالق خواهی جواب در واقعی که اون علت هست تو معنی.
بله میخواد بگید یعنی اینجا جای من عرف نفسه و فقط عرف رب هم هست.
یعنی این معنی رو هم کرده که از ما چیز فقیل تا صفات خودش رو بشناسه، نفس خودش را مقابلش
را
به خدا
نسبت میده و کمال خودش را. لأن العبد الحقیر لا یجوز ان یخالف المولى العظیم، لذا باید عبادت کند. ولی یجب علیه، یعنی بر عبد حقیر، القیام بطاعتی، بطاعت خدا. وفا ان به حق عظمتی، تا وفا کرده باشد به حق عظمت خدا، یعنی رعایت کرده باشه. و اداعن لحقوق عبودیتی، ادا کرده باشه و عبودیت خدا اینا بازهی. خالصن مخلصن لبچهی، این خالصن مخلصن لبچهی رو همون راه چهارمه که ایشون میگه عبادتش باید به این راه باشه نه به اون سه راه دیگه. مصنف این راه چهارم رو ذکر نکرد، بلکه اون سه راه رو نفی کرد. ولی چون با نفی اون سه راه راه چهارم پیش میاد، کنهو مصنف راه چهارم هم گفته و شاره هم که وظیفش توضیح بوده گفته مصنف رو واضح کرده و اونی که باید استخراج بشه استخراج کرده. خالصاً مخلصاً لبچهی تعالی، لا خوفاً. بعد در چندین خط بعد داره لا طلباً، در صفحه بعدم داره لا شاهده، یعنی مخلصاً باید عمل کند، نه خوفاً نه طلباً و نه شاهداً تا آخر. لا خوفاً من عقوبت خدا، که اگر خوفاً من عقوبت خدا عبادت کند، فیکون این عبد عبد سوء، بنده بدی خواهد بود. که علت بدیش هم اینه، یوتال همینی شلو میخوام بخونیم، یوتال و سیده هو بالعف، از مولای خودش طلب عف میکنه. و یخاسمهو لنفسهی، یعنی کشمکش میکند با خدا به خاطر منفعت نفسش، به خاطر منفعت خودش. فی طاعتهی، یعنی در طاعتی که برای خدا کرده داره با خدا مخاصمه میکنه و این مخاصمه لنفسهی، یعنی برای منفعت خودشه. که الان ملاحظه میکنید ایشون داره بیان میکنه که این خوف شعبه ای از عبادت نفسه، چون داره برای نفسش این کار رو میکنه. مخاصمه چگونه میکند؟ و ان لا یعاقبها به ترکهی، ضمیر لا یعاقبها برمیگرده به نفس، ضمیر به ترکهی برمیگرده به طاعت. و چون طاعت مصدره ابی نداره ضمیر مذکر آمده. طلب مخاصمه میکنه و نزاع و کشمکش میکنه با خدا به این طور که خدا معاقبه نکند نفسش را با به ترک اطاعت. پس خدا رو اطاعت میکنه تا اینکه خدا او رو عقاب نکنه با ترک اطاعت. در این صورت فلا یعبده توان، خدا رو اطاعت عبادت نکرده با رغبت، بلکه با ناراحتی و برای رفع مشکل آیندهش خدا رو داره عبادت میکنه. بل کرهن، از لولا خوفه من العقوبت لم یعبده، یعنی خدا را عبادت نمی‌کرد. فهو یعبد نفسه، این داره عبادت میکنه خودش رو، داره عبادت مصنف رو توضیح میده که گفت فین هذا الوصف کلها شعب من عبادت نفس، اون رو داره توضیح میده در صورتی که عبادت به خاطر خوف باشه. فهو یعنی این شخص عبادت میکنه نفس خودش رو به این صورت که طلب میکنه خلاص نفس از عقوبت رو. فیکون و تعظیم خصومتن محلاه، پس این تعظیمی که میکنه در واقع نزاع با خداست به نفع خودش. بعد میگه خصومت جدال است، یعنی نزاع است، یعنی کشمکش است. لقوله تعالی و هو فی الخصام غیر مبین، که محل شاهد اینه که خصام به معنی مخاصمه است. حالا آیه رو من معنا کنم، آیه این در اینطوره: او من یونشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. استفهام اب من انکاریه، من یا نشأ فی الحلیه، یا نشأ یعنی تربیت می شود، حلیه یعنی زینت، من یا نشأ فی الحلیه یعنی دختر. او من یونشأ فی الحلیه یعنی و جعلوا له تعالی من یونشأ فی الحلیه، برای خدا دختر قائل شدن، گفتن خداوند دارای دختره، پسرها رو برای خودشون گذاشتن، دختره رو برای خدا گذاشتن. و هو فی الخصام غیر مبین، یعنی اون کسی که برای خداوند دختر قائل می شود داره بر خدا مخاصمه می کنه، ولی در این خصامش غیر مبین است، یعنی غیر مبین للحجه، نمی تونه حجتی ارائه بده، آشکار نمی کنه دلیلی رو، یعنی بی دلیل داره حرف می زنه. حالا عرض کردم محل شادیشون کلمه خصامه که مخاصمه رو قائم میکنه و نشون میده که شخصی داره با خدا مخاصمه میکنه، اون شخصی که این چنین رأی میده با خدا داره مخاصمه میکنه. وقت جاء الجدال مع الله عن الغیب فی القرآن، اینجا جدال با خدا بود، هو فی الخصام غیر مبین. یه جاهایی هم خداوند نقل کرده در قرآن که شخصی جدال با خدا می کند منتها نه به نفع خودش بلکه عن الغیر، می خواد دفاع از غیر بکنه، با خدا جدال می کنه تا حمایت از غیر کرده باشه. بعد خدا می فهمد خب حالا شما در دنیا از اون غیر مجادله کردید و حمایت کردید، در آخرت کی پیدا می شود که از این آدم حمایت کنه؟ این جدالتون بر فرض تأثیر بذاره در دنیا تأثیر میذاره، در آخرت چی؟ مثلا فرض کن شخصی در این دنیا گناهی کرده، میخوان حد برش اجرا کنن، یه نفر از بیرون میاد یک دفاعهایی میکنه تا حد تو برده. خب حالا حد تو دنیا برداشتی، عقاب تو آخرت چطوری میتونی برداری؟ جدال محلا که خداوند بلکه شخصی جدال با خدا میکنه از ناحیه غیر، نه از ناحیه خودش، ولو این شخص داره حرف بله، ولی این شخص داره حرف میزنه، ولی حرف از جانب غیر میزنه، ولو داره دفاع میکنه، ولی دفاع از جانب غیر میکنه. این چنین جدالی در قرآن هم آمده که قوله ها انتم ها اولائی، شما همونا هستید، انتون میشه مبتدا، اولائی میشه خبر. جادلتم انهم فی الحیات الدنیا، از اینها شما دفاع کردید، حمایت کردید، مخاصمه کردید در حیات دنیا. فمن یجادل الله انهم یوم القیامه، کی میتونه مخاصمه کند با خدا از جانب این گروه در روز قیامت؟ حالا در دنیا مخاصمه کردید، در آخرت کی میتونه مخاصمه کند؟ خب این بحث در طلبن در خوفن من عقوبته تموم شد. حالا وارد بحث در اون قسمت دوم میشه. ولا طلبن للمسوبه، یعنی عبادت نکند به خاطر طلب ثواب. اگر نمیشه فیکون اجیرن که یعمل فی طاعته للاجر، عمل میکند در طاعتی که دارد، تلاش میکنه تو اون طاعت، داره خدا رو اطاعت میکنه، عملی هم انجام میده که وسیله اطاعت بشه، عمل میکنه در طاعتش برای اجرت که ثواب است. و اجیر مسترق من جهت المستجر بالاجره، بالاجره متعلق به مسترقونه، باشم با سببیتیم. اجیر از ناحیه مستجر یعنی اجیر کننده رق میشود و بنده می شود به وسیله اجرت، یعنی بنده اجرت می شه، به وسیله اجرت داره بندگی می کنه، پس می شه بنده اجرت. والعجیر اون شخصی که به طلب مثوبت داره کار می کنه، مسترقون عبد شده است، صرف شده است، از ناحیه مستجر رق شده است، مستجر اجیر کننده، رق شده و عبد شده بالاجره، فیکون عبد بالاجره، این در واقع داره اجرت عبادت میکنه، عابد اجرت لا عبد سیده. بله، فیکون عبد الاجره لا عبد سیده، لانه اذا اخذ الاجره ذهب بها و ترک باب المستجر. این دلیل بر این که طالب اجرته و عابد اجرته، عابد خداوند نیست، دلیلش اینه که وقتی اجرت رو بهش دادند به مطلوبش رسیده و میره دیگه، در خونه مستجر یعنی خدا نمیاد. پس این داره اجرت رو عبادت میکنه نه خود رو. لنهو ازا خزال اجرت زهبه به ها، اجرت رو میبرد و در خونه مستجر رو ترک میکند، چون به مطلبش رسیدی، مطلبش ثواب بود، مطلبش خدا که نبود. به خلاف عبد، عبد واقعی این مسترقه، یعنی عبد شده است، افسده به لوجت. به خلاف عب یعنی اون کسی که واقعا مطیع خداست، به لوجت هم کار نداره. فإنه ملازم لاسباب السجود، همیشه در خونه مستجر که مولایش هست حضور داره، هیچ وقت ترک نمی کنه بابا مستجر. پس این عب صفت اولش اینه که از پیش سید کنار نمیره. دوم که لا یتبقى بعمله اجرتن، بله لا یتبقى بعمله اجرتن ولا یرا لنفسه استخافا. اون کسی که عبد واقعی است، اولا اجرت انتظار نداره، خدا چه بهش اجرت بده چه نده، خدا رو شکر میکنه، ولا ریر و لنفسه استقاقا، نفسش رو مستحق عزت نمیدونه که بعد از خدا مطالبه کنه. خب حالا ایشون این به خلاف العب فإنه ملازمان رو به صورت جمله معترض آورد، برمیگرده به اون قبل، اونی که عبد اجرت بود، عبد سید نبود، درباره اون بحث میکنه، میگه اون داره اجرت میگیره و اجرت مطلوب نفسه، پس داره عبادت میکنه نفسش رو. باز اینجا هم سعی میکنه که اون چنین شخصی رو که به خاطر طلب مشروبت اطاعت میکنه عابد و مطیع نفس قرار بده، نه عابد و مطیع خدا، چون اجرت منفعتیست برای نفس، این داره منفعت رو طلب میکنه و چون این منفعت این داره منفعت رو طلب میکنه، پس در واقع داره نفس رو عبادت میکنه. ولی اجرت و این نماهیه مطلوبتون لمصلحت نفس و نفع نفس و راحت نفس، ولی این اجرت رو میخواد. حالا اگر این عبادت کند به خاطر اجرت، یعنی به خاطر آنچه که مربوط به صلاح، ولی آنچه که نفع به نفسه، فا عبادتو این نمایل نفسه به حقیقت داره نفس رو حقیقتا عبادت میکنه، عبادتش مال نفسه، مال خدا نیست. خب پس کسی که در درجه اول هست خوفن، بله اشتباه گفتن، طلبن للمسوبه نمیتونه خدا رو اطاعت کنه، ولی معلوم شده تو درجه اول نمیده.
استدلال میکنه به این که این بودها نفعی به شما میرسونه نه ضرری بشون
نه ضرری برای شما دیگه درد ضرر نمی کنند
نه
ضرر که میرسونه
هر دو هم ضرر نمیرسونه نه نفع هم جلب منفعت نمی کنند هم دفع مضرر نمی کنند هر دو شن هست. خب یعنی کنده داره ترفیق بدم میگه رب کسی که باید
منفعت شما رو بیاره زهرتون دفع کنه این رب
این ظاهر این آیات اینه که به مسئولت باید همین بحث مسئولت نفس رو ترمیم بکنه در حالی که اینجا داره رد میکنه بگه نه باید عبادت اینجوری باشه
اون کاری که ما میکنیم مسئولت نفس ما تمام میشه ولی نباید با این قصد انجام بدیم این که مسلمه اطاعتی که ما میکنیم بالاخره خدا که بی سبب نمیذاره به مصلحت نفس ما که فایده و ثواب منتهی میشه اما ما نباید به این نیت خدا رو عبادت کنیم
این آیه زما نداره در اینکه به این نیت باید باشه
کدوم آیه چی؟
همین آیاتی که میفرماد بت‌ها ضرری نفع و ضرری ندارن و عبادتشون نکنید
میگه بت‌ها نفع و ضرر ندارند لذا عبادتشون نکنید نفع شما دست منه من عبادت کنید ولی نه به خاطر اینکه منفعت از من بگیرید من خودم کار خودم انجام میدم شما به خاطر منفعت خدا رو عبادت نکنید ولی خب خدا منفعت میده آیه میگه خداوند منفعت میده اما اینکه حالا به خاطر این منفعت هم خدا رو عبادت کنید اینو بیان نمی کنه آیه خالصاً مخلصاً خوندم میگید مخلصاً بخونیم
مخلصاً این در واقع باید بدونید این خلاصیش هم به برخدا و خلوصش هم به برخدا به ناهیه خداونده و خداوند کل و ماهی اخلاص هستیم نکنیم اون
برخدش حالا مخلصن یا مخلصن هر دوش معنی میشه
مخلصن بارن یعنی باری اضافه به خالصن
بله مخلصن بالتر از مخلصن بله
یه مثلا که مثلا اون مخاصمه رو به نحو دیگه معنا کرده اصلا مخاصمه عقل خالصا رو معنا نکرده مخاصمه عقل نفسه معنا
کرده
چرا؟ مثلا پایین
بله مخاصمه بله لنفسه
نه اصلا این دو طرف دعوا انسان با نفس، نه انسان با خدا. اونا خصومت لنفس اونا رو نای فایده گرفت، یعنی خصومت انجام میده با خدا به خاطر نفس، دستان نفس خودش. ایشو معنی کرد نه، یعنی اصلا با نفس خودش دعوا داره. انسان انسان این طور برد بیما نفس خودش دعوا داره.
این می فهمید متعلق خصومت خود نفسه، نفس نفس با نفس خصومت دارد، نه نفس با خدا.
این نفخایب و مدرقوبت ناگردار یو خواست که من نفسه و یو آتیب ها وقتا توضیح می دیگیم از
بشه کجا دادیم؟ این چه باید؟
این نفخایب و مدرقوبت ناگردار یو خواست من
نفسه از درد انسانی حاضر مخاصمت رو خاصمت انسان من
هاشیه. ها هاشیه رو میخونی؟ بله من فکر کردم متن میخونی. بله اون دیگه مال شاره قبله، شاره قبل اینطوری تبرداشت شده، ولی این شاره ای که ملعب رزاقه این مخاصمه با رب از عبارت استفاده کرده، نه مخاصمه نفس با خودش. خب اگه صلاح باشه امروز بس باشه، اون قسمت بعدشون رو بعد بخونم.